عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز و محترم، از این لحظه با قسمت دیگه از برنامه در خدمت شما هستیم. با ما همراه باشید. در ابتدای برنامه به بررسی اخبار روز دنیای پرهیجان ورزش در کشور تاجیکستان می‌پردازیم. کشور تاجیکستان اولین مدال طلای خودش رو در سومین دوره بازی‌های آذربایجان 2025 کسب کرد. بهروز عمروف اولین مدال طلای خودش رو در رشته بوکس به دست آورد. بهروز عمروف در فینال مسابقات بوکس وزن 50 کیلوگرم در مقابل نماینده ازبکستان هفته گذشته پیروز شد. در مرحله یک چهارم نهایی نیز عمروف نماینده بلاروس رو شکست داده بود و در نیمه نهایی بوکسور آذربایجان رو شکست. بازی مقدماتی جام ملت‌های آسیای 2027 در گروه A بین تاجیکستان و مالدیو در ورزشگاه مرکزی حصار برگزار شد. این بازی با نتیجه 2-0 به سود تاجیکستان تمام شد و بدین ترتیب تاجیکستان در اولین بازیش با سرمربیگری گوران استانوویچ به اولین پیروزی خود دست یافت. شرونی مپشف هافبک استقلال تاجیکستان و شهرام سمیف بازیکن 24 ساله تیم ملی تاجیکستان زننده گل‌های تیم ملی تاجیکستان به مالدیو بودند. قضاوت این دیدار بر عهده داورانی از قرقیزستان بود. زین الدین علیف داور اصلی مسابقه بود. نور علی عبدون بیف و عبدالغنی عبدالکریموف هم کمک‌های او در خطوط بودند. در همین گروه تیمور شرقی با نتیجه 4-1 مقابل فیلیپین در داروین استرالیا شکست خورد. تیم ملی فوتبال تاجیکستان هفته قبل اولین جلسه تمرینی خودش را زیر نظر گوران استانوویچ برگزار کرد. این جلسه تمرینی در ورزشگاه مرکزی حصار برگزار شد و 1.5 ساعت طول کشید. 22 بازیکن در این تمرین شرکت کرده بودند. دروازه‌بان رستم یتیموف و مدافع مهربان کریموف روزهای بعد به تیم ملحق شدند. هافبک تیم پرویز جان عمروف به دلیل دریافت 2 کارت زرد در بازی مقابل مالدیو حضور نداشت. اکنون در این گروه یعنی گروه A فیلیپین با 7 امتیاز از 3 بازی در صدر جای داره. تاجیکستان با 4 امتیاز از 3 بازی در رده دوم قرار گرفته. تیمور شرقی 3 امتیاز داره و مالدیو هم بدون امتیاز مسابقات رو دنبال می کنند. در این رقابت ها 24 تیم حذف شده در دور دوم انتخابی جام جهانی 2026 حاضر هستند و در 6 گروه 4 تیمی رقابت می کنند. از هر گروه تیم اول مجوز حضورش رو در دور نهایی تثبیت میکنه. نتایج دیگر گروه ها هم در بازی های برگزار شده به این شهر بوده. گروه B برونئی دارالسلام 0 یمن 2 لبنان 2 بوتان 0. تیم های لبنان با 7 و یمن با 5 امتیاز اول و دومن. تیم های برونئی با 3 و بوتان با 1 امتیاز سوم و چهارم هستن. در گروه C سنگاپور 1 هند 1 بنگلادش 3 هنگ کنگ 4. تیم های هنگ کنگ با 7 و سنگاپور با 5 امتیاز اول و دومن. گروه D سریلانکا 1 ترکمنستان 0 تایلند 2 تایوان 0. تیم های ترکمنستان، سریلانکا و تایوان با 6 امتیاز در رده های اول تا سوم قرار گرفتن و تیم تایوان بدون امتیاز 4. شانه کاپیتان تیم فوتبال استقلال دوشنبه با هافبک تیم ملی تاجیکستان علیشیر جلیلوف با موفقیت عمل شد. بازیکن تیم استقلال دوشنبه در نیمه دوم بازی دور دوم لیگ قهرمانان 2025-26 مقابل باشگاه گوا مصدوم شد و در دقیقه 75 تعویض. به گفته فرخ عوضوف پزشک تیم استقلال و تیم ملی تاجیکستان، علیشیر جلیلوف از ناحیه استخوان جانبی راست شانه آسیب دیده. این بازیکن در مرکز پزشکی شفا تحت عمل جراحی موفق‌آمیز قرار گرفت. بهبودی او 2 ماه طول خواهد کشید. و اما در ادامه بریم به سراغ ورزش ایران و بررسی مهمترین اخبار روز ورزش در ایران. هادی چوپان نماینده ایران در رقابت‌های مستر المپیای 2025 به عنوان نایب قهرمانی این مسابقات معتبر جهانی دست یافت. درک لانسفورد هم برای دومین بار به عنوان قهرمانی رسید تا بعد از جی کاتلر به دومین ورزشکاری تبدیل بشه که تونسته بعد از 1 وقفه قهرمانیش رو پس گرفته و جایزه نقدی $600,000 رو به دست بیاره. 61مین دوره مسابقات مستر المپیا 2025 که هر ساله توسط فدراسیون جهانی بدنسازی و تناسب اندام IFBB برگزار میشه، امسال به میزبانی شهر لاس وگاس ایالت نودای آمریکا به انجام رسید. هادی چوپان قهرمان ایرانی مستر المپیای 2022 در رقابت با درک لانسپورت قهرمان 2023، سامسون داودا قهرمان سال 2024 و اندرو جیکت برای سومین بار در جایگاه دوم جهان ایستاد. هادی چوپان در سالهای 2023 و 2024 نیز در این جایگاه قرار گرفته بود. چوپان در سالهای 2019 و 2021 هم سوم شده بود. اندرو جیکت در رتبه سوم ایستاد و جایزه 100,000 دلاری رو گرفت. سامسون داودا قهرمان سال گذشته این مسابقات اما در جایگاه چهارم قرار گرفت و به جایزه 40,000 دلاری رسید. هادی چوپان، گرگ پارسی همچنین در نظرسنجی مردمی مسابقات مستر المپیا به عنوان قهرمان مردمی 2025 انتخاب شد و به کمربند قهرمان مردمی رسید. تیم ملی وزنه برداری ایران قهرمان جهان شد. تیم ملی وزنه برداری ایران با نمایشی مقتدرانه در 90مین دوره رقابت‌های قهرمانی جهان در نروژ توانست با کسب 6 مدال رنگارنگ و کسب 388 امتیاز پس از 8 سال انتظار عنوان قهرمانی تیم جهان رو از آن خود کنه و طلسم چندین ساله خودش رو بشکونه. 90مین دوره رقابت‌های وزنه برداری قهرمانی جهان که از هفته گذشته به میزبانی شهر فورده نروژ آغاز شده بود، عصر روز شنبه به پایان رسید. در این مسابقات نمایندگان ایران علیرضا معینی موفق به کسب مدال طلای یک ضرب و مجموعه نقره شد. علی پور هم به مدال نقره یک ضرب رسید. علیرضا نصیری هم موفق به کسب دو مدال نقره و دو ضرب و مجموع شد. آیت شریفی از حضور در مسابقات انصراف داد و علی داوودی هم توانست با مدال برنز یک ضرب قهرمانی ایران رو مسجل کنه. به این ترتیب تیم ملی وزنه برداری ایران پس از 8 سال عنوان قهرمانی تیمی رو از آن خود گرفت. تاریخ سازی والیبالیست های ایرانی زن. تیم ملی والیبال زنان ایران در دیدار نهایی رقابت های آسیای مرکزی موسوم به کاوا ازبکستان را شکست داد و با کسب 4 پیروزی پیاپی مقابل تیم های تاجیکستان، قرقیزستان و ازبکستان 2 بار قهرمان این مسابقات شد. این مدال طلا دومین طلای والیبال زنان ایران است و اولین طلا در سال 2017 در مسابقات انتخابی قهرمانی جهان در منطقه آسیای مرکزی به دست آمده بود. همچنین تیم ملی زنان ایران پس از این افتخار در میان 50 تیم برتر دنیا از نظر رنکینگ جهانی قرار گرفت. به دنبال قهرمانی زنان ایران در والیبال کاوا، تیم ملی والیبال زنان ایران به رده 47 رنکینگ جهانی صعود کرد. و اما مسابقات قهرمانی ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی آسیا در شهر ارومیه واقع در غرب ایران. در این مسابقات نمایندگانی که از کشورهای مختلف از جمله ایران، تاجیکستان، عراق، پاکستان، هند، سریلانکا، کره جنوبی، نپال و افغانستان به این مسابقات آمده بودند، شامل 180 ورزشکار از 17 کشور به رقابت پرداختند. 17 کشور در کشتی پهلوانی و 13 کشور در ورزش‌های زورخانه‌ای با یکدیگر مسابقه دادند. آیین اختتامیه مسابقات عصر جمعه در سالن قدیر شهر ارومیه برگزار شد. این مسابقات با قهرمانی ایران به پایان رسید. ایران با 844 امتیاز به این رتبه نائل شد. بعد از ایران تیم‌های عراق و افغانستان با 501 و 464 امتیاز دوم و سوم شد. اما در روزها و هفته‌های گذشته پویش‌های ورزشکاران در نقاط مختلف جهان علیه جنایات رژیم صهیونیستی همچنان ادامه داره. در همین رابطه گزارش همکارمون رو شنونده باشید.
رویش‌های تشکیل شده تا یوفا به واسطه اقدامات صهیونیست‌ها علیه فلسطینی‌ها در حمله به ورزشکاران و زیرساخت‌های ورزشی در غزه تحریمش کنه. پویش‌هایی با شعارهایی مثل هیچ ورزشی برای اسرائیل جنایتکار جنگی و پایان بازی برای اسرائیل. از یوفا خواسته شده تا صهیونیست‌ها را اخراج کنند. این کارزار توسط ائتلاف جهانی گروه‌های حقوق بشری، هواداران فوتبال، بازیکنان و حامیان جنبش ضد نسل‌کشی راه اندازی شده. این اقدام در پی افزایش درخواست‌ها برای حذف صهیونیست‌ها در ورزش صورت گرفته و پدرو سانچز نخست وزیر اسپانیا گفته
And we would like to express our recognition and absolute respect for the athletes.
ما یعنی احترام کامل خودمون رو نسبت به ورزشکاران ابراز کنیم و در این حال تحسین خودمون رو نسبت به مردم اسپانیا که برای آرمانی عادلانه همچون آزادی فلسطین ایستادن. این بیانیه همچنین خواستار افزایش فشار بر فیفا برای تعلیق عضویت صهیونیست‌ها از طریق پویش کارت قرمز به اسرائیل شده. ورزشگاهی که زمانی محل برگزاری مسابقات فوتبال در غزه بودند، اکنون به پناهگاه‌هایی برای آوارگان فلسطینی تبدیل شدند. چندی پیش، انجمن مربیان ایتالیا در نامه رسمی خواستار تعلیق صهیونیست‌ها از رقابت‌های بین‌المللی به دلیل جنگ در غزه شد. این هفته فدراسیون فوتبال نروژ اعلام کرد که درآمد حاصل از فروش بلیت مسابقه انتخابی جام جهانی خودش را به کمک‌های انسان دوستانه برای غزه اختصاص می‌دهد. با این حال برگزارکنندگان کارزار هیچ ورزشی برای اسرائیل جنایتکار میگن که کمک‌های مالی نمیتونه جلوی بمباران‌های صهیونیست‌ها رو بگیره. این پویش‌ها با هماهنگی هم اعتراضاتی در کشورهای بلژیک، انگلستان، فرانسه، یونان، ایلند، ایتالیا، نروژ، اسکاتلند و اسپانیا داشته و از فدراسیون‌ها می‌خواد موضع اصولی در برابر نسل‌کشی مداوم اسرائیل علیه زندگی و زیرساخت‌های فلسطینی از جمله تأسیسات ورزشی و ورزشکاران اتخاذ کنه. اتحادیه فوتبال اروپا به اسرائیل اجازه داده در رقابت‌های فوتبال اروپا شرکت کنه. اسرائیل عضو کامل یوفاست و در مسابقات اروپایی شرکت می‌کنه. اما تا کی از ادعاهایی مثل ورزش بی‌طرفه یا ورزش سیاسی نیست برای توجیه حضور صهیونیست‌ها استفاده خواهد شد؟ در حالی که فلسطینی‌ها از جمله ورزشکاران در غزه در حال از دست رفتن هستند، وقت اون رسیده جهان صهیونیست‌ها را اخراج کنه.
استان خوزستان واقع در جنوب ایران همواره به عنوان یکی از قطب‌های اصیل فوتبال ایران شناخته میشه. این استان هم اکنون در لیگ برتر ایران دو نماینده داره و تیم‌های استقلال خوزستان و فولاد اهواز به عنوان نماینده‌های این استان تاکنون نتایج تقریباً قابل قبولی رو در لیگ امسال کسب کردن. در رابطه با عملکرد این دو تیم جنوبی فوتبال ایران تحلیل مسعود نریموسا کارشناس و مجری فوتبال استان خوزستان ایران رو می‌شنوید.
اغلب فوتبالی‌ها و تماشاگران و هواداران اطلاع دارند که استقلال خوزستان چه نتایج خوبی رو امسال گرفته و شگفت انگیز بوده. یه جورایی اینو به این دلیل میگم که این تیم متاسفانه در فصل نقل و انتقالات نتونست بازی کنه آنچنانی جذب کنه بازیکن خارجی رو از دست داد و خیلی ها شاید فکر میکردن که تیم امیر خلیفه هست از اون تیم هایی که کاندیدای سقوط هست و در انتهای جذب قرار میگیره، اما بازی های بسیار درخشان و بازی های بسیار خوب جوانان این تیم که بهشون اعتماد شده بود باعث شد که تیم استقلال خوزستان الان با 8 امتیاز در رده پنجم قرار بگیره. اون جدول رده‌بندی مسابقات لیگ برتر امسال که می‌بینیم کاملا نشون میده که چه لیگ سخت و نزدیکی رو داریم. یک امتیاز اختلاف دارن و یه پیروزی میتونن که در واقع میشه گفت که از انتهای جدول خودشون رو بالا بکشن. در واقع بجز تیم شمس‌آذر قزوین که 2 امتیازی است، بقیه تیم ها همین چیزی که گفتم با یک پیروزی میتونن خودشون رو تا صدر جدول بالا بکشن. چیزی که در مورد استقلال خوزستان میشه گفت اینه دیگه، حالا نتایج درخشانش که عالی بوده، آقای امیر خلیفه هست که از مربیان خوبی که از در واقع خودش گلزنان اسبق تیم های فولاد خوزستان و استقلال خوزستان، مسائل مالی است که گریبانگیری
هست.
من میدونم که برنامه مختلف به این پرداختید که شرطش به چه شکل هست. این تیم هنوز وضعیت خوبی نداره. این مشکل و موزر دیگرش این که ورزش قدیر متاسفانه بازم آماده نشد و این دقیقش برای خود من خاطر انگیزه، چون قهرمانی استقلال خودتون ورزش ها جشن و بازی های فولاد خودتون در باشگاه آسیا محال اصدر اون بازی بسیار زیبایی که فورگول هم از آبدو انجام شد 50,000 تماشاگر و کلا من توی برنامه مختلف هستم این که این ورزشگاه سال قبل با هزینه میلیاردی احیا بشه، درست بشه و آماده برگزاری مسابقات امسال مجددا متروکه بشه و مشکل پیدا بکنه. این اصلا خودش یه داستان داره و باید واکاوی بشه. قطعاً باید دوستان از این میون پاسخگو باشن که چه ورزشگاهی که هزینه شد پارسال آماده شد و میتونست مسابقات رو برگزار کنه به حال خودش رها شد. اما یک دیگه از مشکلات استقلال خوزستان مشکلات مالی است که اینکه همچنان باهاشون بازیکنان جوونی که در منطقه بخصوص ملاشیه، حالا دوستان از این در استان خوزستان این منطقه رو میشناسن و میدونید چند بازیکن تیم‌های آکادمی فوتبال فولاد خوزستان هم امسال در واقع در این تیم گل شدن و بسیار خوب خودشون رو نشون دادن، با وجود اینکه خود فولاد خوزستان هم 5-6 بازیکن آکادمیش رو داره در ترکیب های گل محمدی در واقع میشه گفت که میذاره و ازشون استفاده میکنه. اما استقلال خوزستان با همین وضعیت و همین 8 امتیازی که کسب کردن مکان پنجم جدول این مسابقات کاری بسیار بزرگ کرد. برای فولاد خوزستان باخت بد داد فولاد خوزستان در دو هفته اول که مقابل چادرملو و همچین ملوان بندرنزی، بعد از اون آرام آرام روی ریل افتاد. یکی از دلایلش این بود که یحیی گل محمدی تغییرات در خط دفاعش و خط میانیش و همچنین حمله ایجاد کرد. میدونی که ساسان انصاری رو که یک بازیکن حالا وینگر بود و خط حمله هم بازی میکرد به پست دفاع راست آورد و بهترین بازی ها و درخشانترین بازی ها شو برای تیم فولاد خوزستان انجام داد. بلانکو هم از نظر آمادگی بدنی وضعیت بهتری پیدا کرد، توی خط حمله قرار گرفت، اولین مساوی رو مقابل پرسپولیس حالا فولاد دست کرد، یه مقداری در واقع رویه به این تیم برگشت. خیبر خرم‌آباد رو در واقع میشه گفت که در اهواز شکست داد. بعد از اون مقابل دوتا تیم مدعی گلگهر سیرجان و فتراکتور به دو نتیجه تساوی 0-0 رسید. اینو فقط خدمتتون بگم وای اسدی که موازی مقابل تراکتور میتونست 2-0 یا حالا 2-1 به نفع فولادستان به پایان برسه، اما موقعیت‌های گلزنی که به دست اومده بود متأسفانه حالا توسط بلانکو سلیمانی و حتی سینا مریدی به گل تبدیل نشد. این بازی هم در مقابل قهرمان فصل گذشته با نتیجه تساوی 0-0 به پایان رسید. سعید صادقی رو به دلیل آسیب‌دیدگی در واقع چند بازی هست که نمیتونه استفاده بکنه آقای گل محمدی. وضعیت باشگاه فولاد من فکر نظر مالی نسبت به استقلال خوزستان خوب بهتر هست و اونا امیدشون به این تعطیلاتی است که بعد از اون در واقع در مسابقه با قدرت‌تر ظاهر میشه. در مورد استقلال خوزستان که گفتم واقعا تا همینجا که من میتونم ادامه هم خواهد داشت شگفتی ها و این بازی های خوب. در مورد فولاد خوزستان هم با تاچه شکل فوتبالی که آقای گل محمدی در واقع میشه از تیمش میخواد، اون مالکیت بالا و اون موقعیت های بسیار خوبی که ایجاد میشه، من فکر میکنم فولاد خوزستان باز هم بتونه به نتایج درخشانی مثل فصل گذشته دست پیدا بکنه. شادش گفت که شروع بازی های خوب فولاد خوزستان از هفته هفتم رقابت لیگ برتر است که باید در اصفهان مقابل زبان اصفهان بازی بکنه.
تیم فوتبال استقلال تهران یکی از پر افتخارترین تیم های فوتبال ایران تا اینجای فصل عملکرد نامناسبی رو در مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران داشته و هواداران این تیم از عملکرد این تیم و سرمربی فصل جدید خودشون ریکاردو ساپینتوی پرتغالی رضایت ندادن. اما در خصوص آخرین وضعیت این تیم گزارشی رو با هم میشنم.
ممنونم از صدای گرم شما.
در روزهای تیره استقلال در لیگ برتر بازیکنان نقش اصلی رو داشتن که نتونستن برخلاف تصور کمکی به تیمشون کنن.
امیرحسین حسین‌زاده به دنبال توپ هست برای آقاسی، پرسو مهدی ترابی انجام میده، به خوبی توپ رو در اختیار میگیره، میاره محوطه جریمه استقلال، خود ترابی یه پاس رو به جلو محوطه 5.5 متر آنتونیو آدان.
عارف آقاسی از صدر بازیکنانی قرار گرفته که نتونستن در استقلال خوب بازی کنن و به طور کامل از ترکیب دور شد، به تیم ملی هم دیگه دعوت نشد. ابوالفضل جلالی هم که در دو فصل گذشته از نفرات کلیدی استقلال بوده دور از انتظار بازی کرده و هر دو هم از تیم ملی کنار گذاشته شدن.
کوشکی صاحب توپ هست پشت قوس محوطه جریمه استقلال خوزستان، موقعیت یه سابی محکم از جلالی که میانه راهی اثر کوچیکی تو میتونست خطرناک باشه اما از کنار دروازه توپش به بیرون رفت. جلالی
استقلال که از وجود رامین رضایی و صالح همدانی به خوبی استفاده میکرد حالا هیچ کدومو در شرایط مصوبی نداره، هرچند رضاییان تونسته دوباره در اردوی تیم ملی حاضر بشه. البته استقلال بازیکنانی هم داشته که روند رو به رشدی نداشتن، مثل مهران احمدی
صاحب توپ میشن، مهران احمدی دروازه کوشکی و توی دروازه و توی دروازه و توی دروازه و دروازه رو باز میکنه، مهران احمدی.
استقلال هنوز تیم نیست و در صورتی که تمامی نفراتش به سطح فنی یکسان برسن اون وقت امکان نتیجه گیری هم فراهم میشه.
نازون چندین موقعیت خوب رو برای استقلالی ها از دست داده.
خب مخاطبان عزیز و ورزش دوست، ممنون از همراهیتون. به پایان این قسمت از برنامه رسیدیم. شما مخاطبان عزیز میتونید ما رو در سایت parstoday.tj در فضای وب دنبال کنید. شما رو تا برنامه بعدی به خدای بزرگ میسپاریم. خدایا رو نگهدارتون.